اول این رو بگم که آماری که تا الان ما ارائه دادیم یعنی 253 کشته، این آمار حد اقلی است، یعنی گزارش های بسیار بیشتری رو ما دریافت کردیم و متاسفانه هنوز نتونستیم با برنامه استانداردهای تایید کشته شدگان، یعنی دو منبع مستقل یا گرفتن مدارکی مانند گواهی فوت و سایر مدارک مربوطه، بقیه رو هنوز تایید نکردیم. یعنی ابعاد فاجعه میخوام بگم بیشتر از این تعدادی است که ارائه شده. و اما اینکه همینطور آیا مسئله به صورت رندوم است، یعنی این افراد هم همینطوری کشته شدن، اولا خب از نظر تعداد مسئله بسیار مهمه، تعداد 300 نفر حدوداً گزارشی که بیش از 300 نفری که ما دریافت کردیم و 253 تاش رو تایید کردیم، خیلی هاشون در جریان اعتراضات به صورت مستقیم کشته نشدند، بسیاری از اونها ناپدید شدن برای چند روز و بعد جسدشون پیدا شده و شواهدی وجود داره که اونها بازداشت بودن و نه تنها در بازداشتگاه های رسمی ثبت نشدن، بلکه احتمالش رو ما میدیم که در اون مدت در مکانهایی مانند خانه های امن اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات نگهداری میشدن. برای همین هشدارش رو هم به جامعه جهانی و مسئولان مرتبط در سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد دادیم که این مسئله یک نوع به نوعی سیستماتیک است، یعنی افرادی میرن انتخاب میشن، روبوده میشن، بعد جسدشون پیدا میشه. افرادی هم گزارش هایی داریم از آزارهای جنسی مخصوصا در مورد زنان، این آزارهای جنسی میتونن حتی به جوری که بعضی از موارد هم طرف رو بعد به قتل رسوندن میتونن مصداق جنایت علیه بشریت باشن، به خاطر اینکه طبق تعاریف بین المللی اینکه یک گروه خاص در اینجا زنان به صورت سیستماتیک در ابعاد گسترده هدف خشونت جنسی و قتل قرار بگیرن، جنایت علیه بشریت است در مجامع بین المللی و امیدوارم که پیگیری بشه. مدارک بسیاری از اونها هست، متاسفانه خب به خاطر اینکه مسئله حریم شخصی افراد هست و مسائل بسیاری مانند این، ما اینها رو علنی منتشر نمی کنیم.
یه نکته هم وجود داشته آقای غفوری توی مدت در مورد همین گزارش های سازمان حقوق بشر ایران که برخی افراد گفتن که چرا مثلا درباره این گزارش ها اسامی افراد، الان شما هم یه اشاره هم کردید، مثلا شفاف سازی نشده یا اسامی منتشر نشده یا در اختیار نهادهایی که حالا کارهای پژوهشی انجام میدن یا رسانه ها این اسامی حداقل قرار داده نشده. شاید بد نیست به این هم شما یک اشاره بکنید. بعد من برگردم به همون موضوعی که میخواستیم ادامه بدیم، چون یک موردی رو هم شما اشاره کردید در مورد روبوده شدن یا دزدیده شدن که من میخوام اینو بیشتر بازش کنیم.
بسیار سوال خوبی است در مورد اول، به خاطر اینکه ببینید اسامی، اگر ما بخوایم اسامی رو منتشر کنیم، برخی از این اسامی از طریق برای مثال کادر درمان به ما داده شدن، ما مدارک کافی داریم، مدارک بیمارستانی کافی داریم، ولی در صورت انتشار اون نام ها منبع مشخص میشه و منبع به خطر میفته. سازمان حقوق بشر ایران 15 ساله که داره این کار به طور سیستماتیک، یعنی گزارش های اعدام رو هر سال ثبت میکنه و خب تبحر داریم در حفظ منابع خودمون. غیر از این مسئله برخی از افراد هستن، همین امروز ما گزارش رو گرفتیم که به ما گفتند به ما رساندند مدارک کافی داریم مبنی بر کشته شدن اون فرد و کشته شدنش در تظاهرات در یکی از شهرهای کوچک استان آذربایجان غربی، اما چون در آن شهر کوچک تنها یک کشته وجود داره و خانواده‌اش تعهد دادن به واسطه اینکه جسد رو به شرطی تحویل بگیرن که اطلاع رسانی نکنن، این اطلاع رسانی میتونه اونها رو در معرض خطر بسیار جدی قرار بده. ما دیدیم اگر قرار باشه ما نام این 253 تن رو منتشر بکنیم به نوعی خطر هست، اگر افرادی رو که ممکنه به خطر قرار بگیرن حذف بکنیم، اون وقت آمار در اختیار افکار عمومی وقتی که قرار میگیره مخدوش میشه. برای همین ما ترجیح دادیم این آمار رو با دیتیل هاش، جزئیاتش در اختیار کارشناسان سازمان ملل متحد قرار بدیم در صورتی که هیئت حقیقتیاب تشکیل بشه، و تقاضای تشکیل هیئت حقیقتیاب ویژه ایران کردیم. وقتی تقاضای هیئت حقیقتیاب میکنیم به صورت بین المللی، یعنی حقوقدانان بین المللی اونجا وجود دارن و مو رو از ماست در تک تک اسناد میکشن زمانی که تحقیق و بررسی میکنن. این درخواست خود سازمان حقوق بشر ایران رسما اعلام شده، در وبسایت هم هست، و فقط انتشار ندادن تک تک اسمها به دلیل حفاظت از منبع و حفاظت از خانواده هایی است که به هر نوعی دستشون اونجا گیره.
بله، برگردیم سر موضوع روبوده شدن که یک اشاره ظریفی شما داشتید به این موضوع، و خب در پاره ای از موارد دیده میشه که اشاره میشه که کسی در اعتراضات نبوده. البته مثلا خبر مرشاد شهیدی رو که گفتن در اعتراضات نبوده، الان که همکار ما گزارش میداد و با نزدیکان یا کسانی که به هر حال مرشاد رو میشناختن و شاهدان اینی صحبت کرده بود، مرشاد در اعتراضات گفتن که حضور داشته. اما واقعا چه تعداد مواردی بوده که فردی حضور نداشته، به گفته شما روبوده شده و بعد به هر حال پیکر بیجان این فرد تحویل خانوادهش داده شده، و اینکه در میان اسامی که الان خب به هر حال اسامی شناخته شده ای هستند و در رسانه ها تکرار شدن، مورد این گونه ای بوده که بتونین مشخصا بهش اشاره کنی؟
ببینید، ما مواردی که مطمئن نباشیم در تظاهرات کشته شدن یا به طور سیستماتیک به واسطه تظاهرات کشته شدن، در این آمار 253 نفر نیاوردیم. در یک به قول معروف تب دیگری در اکسل، اونایی که با اکسل کار کردن میدونن، اونها رو اونجا قرار دادیم، به خاطر اینکه این آمار مربوط به کسانی است که در حین تظاهرات کشته شدن. ما بر این باوریم که به صورت هدفمند برخی از افرادی که در برخی از محله ها به نوعی شهرتی داشتند، مورد حتی محبوبیت اهالی اون محل یا دوستانشون بودند، به عنوان شخص تارگت شدن، یعنی هدف قرار داده شدن و روبوده شدن، حتی اگر وارد تظاهرات نمی بودند یا به نوعی به پست های اینستاگرامی می پرداختن و مواردی مانند این. ما آمارشون رو قرار، همطور که گفتم، قرار ندادیم در کشته شدگان، ولی به صورت یک فایل جداگانه داریم تحقیق میکنیم در موردشون. اسم من نمیتونم بیارم، اما ما دست کم سه مورد رو مطمئنیم که این افراد به دست نیروهای سه مورد در سراسر ایران، البته موارد بونی زیادن، همینطور که بگم وقتی من میگم مطمئنیم یعنی اسناد و مدارک کافی گرفتیم، شاید بالای 10 مورد بوده که مورد ناپدیدسازی رو ما گزارش گرفتیم. سه موردش رو مطمئنیم که این افراد با در بازداشتگاه هایی بودند. یکی از نمونه هاش هم اینه که برخی از این افراد برای مثال لوکیشنشون رو در اختیار اون عزیزانشون یا کسانی که دوست صمیمیشون بودن میگذاشتن و تا یک جایی اونها تعقیب شدن. مسائل جدی رو من جزئیات بیشتر رو نمیتونم بگم متاسفانه، ولی ما اینا رو ثبت کردیم همونطور که گفتم.
ولی این افراد در میان کسانی که الان ما نامشون رو میشنویم یا تکرار میشه یا به هر حال در رسانه ها اینطوری بگیم به قول خودمون رسانه ای شدن، در میان افراد هم کسی بوده که چون این موردی براش پیش اومده باشه؟
ببینید، این رو من باید با برای گفتنش، برای اظهار نظر علنیش با سازمان هماهنگ کنم، بعد حتما بگویم، به خاطر اینکه ما به صورت کیس های موردی به هیچ وجه نمیپردازیم، یعنی کیس های موردی رو نمیگیم، به خاطر همون مسئله ای که پیشا پیش نمیدونیم که چه مواردی اظهار نظرشون یا اشاره به نامشون ممکنه که امنیت منبع یا خانواده رو به خطر بندازه. ما در مورد چند کیس به نوع مشخص اطلاع رسانی کردیم، مانند کیس نیکا، کیس سارینا، اینها رو اطلاع رسانی کردیم. مجوزهایی داشتیم برای این کار و برای اینکه حکومت شبهه هایی هم ایجاد کرده بود که این شبهه ها خانواده رو هم تحت فشار قرار داده بود و ناراحت کرده بود. در واقع ما تونستیم اینها رو علنی بکنیم. اونا مال مواردی بودن که به نوعی خودشون مستقیم در تظاهرات شرکت داشتن.
و بپرسیم به اینکه این شباهتی که الان شما حالا صحبت ازش کردید، مسئله روبوده شدن، این تا چه اندازه شبیه رفتاری بوده که در گذشته هم به هر حال ما شاهد بودیم از دستگاه‌های اطلاعاتی، و آیا شباهتی بین مثلا این مورد و موارد پیشتر به نظرتون میرسه که بشه در موردش صحبت کرد؟
بله، در آبان 98 در خوزستان ما چنین مسائلی داشتیم. جمعی از فعالان عرب خوزستانی، هموطنان خوزستانیمون در اهواز، جسد اینها بعد از مدتی ناپدید شدن پیدا شد، در مواردی بسیار دور از محلی که ناپدید شده بودند. متاسفانه در میدونیم که در مورد آبان 98 یک فقط روایت رویترز 1500 تن است به نقل از منابع داخل رژیم، برای خود ما به عنوان سازمان‌های حقوق بشری نتونستیم بیشتر از 300 و اندی کشته رو ثبت کنیم. این نشون میده ابعاد فاجعه بسیار بالاتره و به دلایل باز فشارهای امنیتی یا مواردی مانند این ما اسناد کافی برای تمام کشته شدگان نداریم. رسمتی از کشته شدگان همین افرادی هستند که در خلال اعتراضات سال 98 ناپدید شدند و بعد از اینکه ناپدید شدند خانواده رفتن در بازداشتگاه‌های رسمی گفتن که اینجا نیست، ثبت نشده. به بعضیاشون حتی گفتن بله بازداشت برین، ساکت باشین تا ما آزادشون کنیم، بازجوییش تموم میشه. و بعد از چند روز جسدش که پیدا شد اون هم در فضای عمومی گفتن نه اصلا بازداشت ما نبوده. یعنی این مورد رو ما در اعتراضات پیشین مخصوصا در سال 98 هم داشتیم، الان داره الگوش تکرار میشه. بماند اینکه قتل‌های سیستماتیک مانند قتل‌های زنجیره‌ای که شنوندگان باش به خوبی آشنا هستن، اینها هم در کارنامه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره. یعنی اینکه یک تصمیمی از بالا باشه که به طور سیستماتیک اختیار عمل بده به سرویس‌های امنیتی که با کشتن مردم هراس افکنی بکنند، این سابقهش در جمهوری اسلامی وجود داره و الان هم ما رگه‌هایی از چنین چیزی رو می‌بینیم. برای همین نگرانیم، برای همین فکر میکنیم که حتما باید یک سازوکار بین المللی به قول معروف غیر وابسته به جمهوری اسلامی بیاد و تک تک این قتل ها رو مورد تحقیق قرار بده، چون یهو نمیشه تمام جوانان ایرانی به فکر خودکشی بیفتن، به فکر پرتاب از بلندی بیفتن، ناگهان ناپدید بشن و جسدشون پیدا بشه. و این به نظر من مسئله سیستماتیک هست و این اوردر رو، این دستور رو نیروهای امنیتی احتمالاً دارن که به چنین جنایت‌های دست می‌زنن، وگرنه اگر احساس بکنن که خارج از قوانین یا دستورات دارن جنایت میکنن، یک روزی احتمالا خودشون رو در قبال دادگاه میبینن در همین جمهوری اسلامی مثلا اگر باشد. ولی وقتی که میان با خیال راحت چنین کاری رو میکنن، یعنی خیالشون راحته که در آینده تعقیب نمیشن و این نشون میده یک دستوری از بالا میتونه وجود داشته باشه برای این جنایت ها.
آقای غفوری، به عنوان آخرین سوال اگر بخوام بپرسم، اینطور به نظرم میرسه که شاید صرف نگرانی چندان چارساز نباشه، واقعا چه توصیه‌ای میشه کرد به افرادی که در چنین وضعیتی قرار میگیرن؟ به هر حال منظور بیشتر خانواده هاست، خودتون میدونین که خانواده ها هم دلایلی رو دارن شاید برای اینکه اطلاع رسانی نکنن، فشارهایی که بهشون وارد میشه از جانب نیروهای امنیتی و اطلاعاتی. و سازوکار بین المللی هم که شما صحبت میکنید، خب میدونیم که تمام راه ها تقریبا به تهران و به ایران بسته است از سمت سازمان های بین الملل. حتی سازمان ملل و گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نمیتونه دیداری رو از ایران داشته باشه. خب مجموع این شرایط چه راهی رو پیش روی شهروندان میذاره و چه میشود کرد؟
خوشحالم این سوال ها مطرح میشه، به خاطر اینکه خیلی وقتها این سوال ها از ما میشه، ولی در رسانه ها در عرصه عمومی تعداد بیشتری طبیعتا از مخاطبان مردم در این در جریان قضایا قرار میگیرن. ببینید، در مورد سازوکار بین المللی شما حق دارید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نه تنها جاوید رحمان بلکه گزارشگران پیشین هم نتونستن در دوره جدیدی که ایران گزارشگر داره به ایران سفر بکنن. متاسفانه این راه بسته است. اما فشار جامعه جهانی، یعنی دولت‌های متحدان دولت‌های جامعه جهانی میتونه در این مورد اثرگذار باشه. حالا برگردیم به بحث خانواده‌ها در داخل ایران. ببینید، ما میدونیم خانواده‌ها تحت فشار بسیار زیادی هستن، چند نوع. یکی این که تغییر گواهی فوت بهشون فشار میارن که رضایت بدن در گواهی فوت، مسئله اصابت گلوله، مسئله ضربات متعدد تغییر بکنه به خونریزی داخلی. ما این رو در موارد بسیار زیادی داشتیم. اینها در واقع تحت دو فشار کار قرار میگیرن. یک فشار، فشار از دست دادن عزیزشونه، و دومین فشار، فشار اینه که جسد اون عزیز رو نمیدن و تهدید میکنن عزیزان دیگرشون رو در صورتی که با نیروهای امنیتی همکاری نکنن. ما نمیتونیم به عنوان کسانی که در خارج از ایران نشسته ایم و داریم این جنایت ها رو ثبت میکنیم توصیه ای بهشون بکنیم. فقط این رو میتونیم بگیم که اگر اونها رضایت بدهند که گواهی فوت به نحوه دروغینی نوشته بشود، اون وقت ما اینجا کارمون بسیار دشوار میشه برای ثابت کردن این مسئله که عزیز اونها در تظاهرات کشته شده. من فقط این رو میتونم اینجا بگم. و ما حتی دو گزارش داشتیم در مورد افرادی که اسمشون رو رسما جمهوری اسلامی بسیجی معرفی کرده. یکیشون در شهر تهران و خانوادهشون با ما تماس گرفتن، گفتن تحت تهدید بسیار زیاد خودشون و نزد و خانواده، یعنی همسر اون فردی که کشته شده، تحت تهدید قرار گرفته، فرزند کوچکش تحت تهدید قرار گرفته که حرف نزنن وقتی اسم او بسیجی اعلام بشه. فکر کنید کسی که بچهش در تظاهرات کشته شده دو جور باید زجر بکشه، یکی از دست دادن بچه و دومی این که اون بچه به عنوان یه سرکوبگر هم معرفی بشه به هموطنانش. این موارد رو من توصیه میکنم با سازمانهایی که بهشون اعتماد دارن، حالا نه ما، دیگر سازمانهای بین المللی هستن، هفته بین الملل هست، به هر کی که بهش اعتماد میکنن این موارد رو ثبت بکنن، بگذارن که ما دستمون پر باشه برای اینکه بتونیم این موارد رو در صورت تشکیل دست کم سازکار به جامعه جهانی ثابت بکنیم. الان ما مواردی رو که گواهی فوت رو میگیریم و داخلش خونریزی داخلی نوشته، مجبور میشیم که انواع مدارک دیگر رو بخواهیم، افراد بیشتری رو به قول من انگیج کنیم در این مسئله که به ما مدارک بدن تا متوجه بشیم که آیا واقعا اون فرد بر اثر ضربات باتون یا بر اثر شلیک گلوله کشته شده یا خیر. برای همین من فکر میکنم که اگر این اجازه رو به نیروهای امنیت لاقل رضایت ندن که گواهی فوت به گونه دیگری نوشته بشه، بعدن ما دستمون بازتر است برای اینکه ثابت کنیم که عزیز اونها به دست نیروهای امنیتی کشته شده.